بسم الله الرحمن الرحيم. هفتم ششم گفت نکته و جهت هفتمی که در ذیل مباحث سب مناسبه که بهش اشاره بکنیم، گرچه از بحث‌های قبلی هم استفاده شد و روشنه، این است که سلام علیکم، این است که روشن شد از بحث‌های قبلی که لازم نیست که خود مسبوب و شخص دشنام داده شده خودش تلقی اهانت بکنه. این تلقی اهانت از ناحیه شخص مسبوب هیچ ضرورتی نداره، همونطور که اذیت شدن گفتیم شرطش نیست، اون عنوان دیگره. تلقی اهانت شخصی ملاک نیست، اگر او تلقی اهانت نمیکنه اصلا نوعی استدلال داره که این وصف رو برای خودش ازش برداشت و تلقی اهانت نمیکنه، ولی عرف تلقی اهانت میکنه، همونطور که قبلا گفتیم اینم حرامه و عرض شود که چنیست، همونطور که به عکسش هم اینطوره. این هم یک فرعه که حالا از بحث‌های قبلی هم روشن شده بود. فرع هشتم عرض شود که این است که همین جمله کوتاهی بود که الان گفتم. فرع هشتم این است که حکمی که عرض شود که برای سب بیان شد شامل هم مؤمن می شود هم مسلم، از شود که و اختصاص به مؤمن یعنی امامی یا عادل نداره، بلکه شامل کل مسلم میشه. البته حالا فاسق اعلام فسق بکنه اونش حالا بحثی است که بعد از خواهیم کرد. دلیل این مسئله هم این است که از شود که در روایاتی که در باب اهانت، تحقیر یا سب یا طعن و سایر عناوینی که بحث کردیم و روایاتی که در ذیل اونها وارد شده، اگر دقت بکنید میبینید که عرض شود که گرچه بعضی از اونها و یا تعداد زیادی از این روایات اختصاص به مؤمن داره، اما بعضش هم هست که عنوان مسلم در آن آمده است. بنابراین این حکم حرمت سب و طعن و اهانت اختصاص به مؤمن نداره. علتش اینه که روایات، کل این روایاتی که در عناوین اهانت و تحقیر و استهزاء و طعن و سب و اینها وارد شده، کل اینها به دو طائفه تقسیم، به دو یا به سه طائفه تقسیم میشه. کل این 11 طائفه از روایات و عناوینی که ذکر کردیم به سه طائفه تقسیم میشه. یک طائفه اونها که طائفه کثیره است و بیشترین روایات با این عنوان آمده، تحت تعبیر مؤمن آمده که طعنه به مؤمن، اهانت به مؤمن و امثال این. خب این یک طائفه است که به مؤمن اطلاق این حکم سلام علیکم مترتب شده و موضوع و متعلق این حکم مؤمن است، که طبعا مؤمن میشه امامی و اینها. عرض شود که طایفه دوم اونهایی است که در اون تعبیر مسلم آمده، که روایات شالا من الان نیاوردم، ولی زمینی که میخوندیم گاهی اینو اشاره کردیم که در بعضی از اینها تعبیر مسلم آمده. عرض شود که و طایفه که مسلم طبعا اهم از مؤمنه، و طایفه سوم هم اون اخبار و احادیثی است که در اونها متعلقی ذکر نشده، مثلا داره که لا تصبو یا المتصابان نمیدونم چنین و چنان، که گفته نشده که چه کسی را سب نکنید، که اینها اطلاق داره، حتی میتواند کافر و غیر مسلم را هم بگیره. بنابراین عرض شود که کل اخبار و احادیثی که در باب اهانت، سب، طعن، نبذ عرض شود که و امثال اینها وارد شده، یا تعبیر مسلم درش مؤمن آمده که اکثرش اینه، یا تعبیر مسلم آمده که خود شمول بیشتری داره، بعضی هم مطلقه، یعنی اصلا متعلق ذکر نشده، که میتواند علل اصول شامل حتی کافر هم بشه، غیر مسلم هم بشه. خب در این روایات طبعا حمل مطلق بر مقید نمی شود. این اینه که سابقا هم گفتیم یک دلیلی بیاد بگه که اکرم الفقها، یک دلیل بیاد بگه اکرم العلماء، یک دلیل هم بگه اکرم کل شخص، اکرم کل انسان، اکرم الانسان. یعنی اینجا در سه رده این اینجاست، اکرم الفقها، فقها یعنی علمایی که فقه میدانند. دلیل دیگه اوسعی از این هست، میگه اکرم العلماء. دلیل سوم میگه اکرم الانسان. خب اینها به دلیل اینکه مثبتینن و لحن اینها همه اثباتی است، مطلق حمله بر مقید نمیشود. اینجور نیست که ما بگیم که اون اکرم الانسان و اکرم العلماء مقید بشه به اکرم الفقها. نه، اینا هر کدام به جای خودشون باقی هستند، چون همه مثبتند و همه که مثبت هستند تعارضی بینشون نیست، همونطور که در اصول ملاحظه کردید. حمل مطلق بر مقید مختص به آن جایی است که مثبت و نافی باشند. اما اگر مثبتین و یا مثبتات باشند یا نافیین یا نافیات باشند، چه حالا دو دلیل، چه سه، چه چهار، چه پنج دلیل، اینو حمل مطلق بر مقید نمیشه. بلکه در این نوع موارد همون قاعده، همونطور که همین اواخر هم عرض کردیم، عدم حمل مطلق بر مقید است اولا، و حمل اون مقید هاست بر یک حکم مضاعفی و تأکید بیشتری. این قاعده اینه، اکرم الفقها، اکرم العلماء، اکرم الانسان. اینجور نیست که اکرم الانسان و اکرم الفقها بگیم فقط مخصوص فقها هاست، نه، اون شمول خودش رو داره. این یک جهت که حمل مطلق بر مقید نمیشه. جهت بعدیش هم اینه که اکرم الانسان به اطلاقش باقی است، اکرم العلماء میگه که یه چیز اضافه بر اون در اینجا من آوردم، یعنی تأکید مضاعفی دارم، اکرام اون وجوب مثلا یا استحباب یا وجوب مؤکد داره، و در فقها میشه وجوب آکد، یه مرتبه بیشتر. پس حمل مطلق بر مقید نمی شود، بلکه به مطلق به اطلاقهی باقی است. بله، در مقیدها حکم تأکد داره، این قاعده است. الا ماشاءالله ما دیگه در روایات و اخبار در احکام الزامی و وجوب و تحریم و همینطور احکام ترجیحی این سلسله مطلقات و مقیدات مثبتین یا نافین داریم که حمل بر مطلق بر مقید نمیشه، بلکه همه به جای خودشون باقی است و اون خاصها و مقیدها موجب تأکد حکمه. اینجا هم علل اصول اگر ما باشیم و این سه طایفه، این همون داستانه. اون میگه که سب مؤمن نکن، اون میگه سب مسلم نکن، اون میگه سب نکن. خب این سب نکن مطلق، سب مسلم نکن به اطلاقش باقی است در روابط میان انسان و سایر مسلمان ها، بلکه غیر مسلمان ها منتها، پس حمل مطلق بر مقید نمیشه، اطلاق داره. بله، در مؤمن آکده، خیلی آکده، بیشتر روایات هم مربوط مؤمنه که به عنوان یک حق از شبت که اخوت ایمانی است که چی شده. در مسلم باز یک درجه دیگری داره، اون مطلقش هم که سر جای خودش هست. این هم یک بحثه. البته در باب کافر آیا به طور کلی روایاتی آمده القا کرده این را، یعنی اهانت را به طور مطلق جایز دونسته یا نه، اینو در بحث قیمت انشاءالله، چون با اونجا هم ربط داره، دو روایاتی هم داره، اونجا تکمیل میکنیم این بحث را. اینجا فعلا میخوام بگیم که یک ادله مطلقی وجود داره، بله اگر حالا غیر از این سه دلیل یه دلیلی بیاد بگه که کافر احترام نداره مطلقا، مثل کافر حربی اونها علی القاعده اینطوره، و اما کافر حالا ذمی باشه یا معاهد باشه، اون باید ببینیم دلیلی داره که بیاد این را به طور کلی القاء بکنه. توجه کردید؟ این را باید حالا ادله شده در غیبت این بخش را تکمیل میکنیم. فعلا از این سو میخوایم بگیم اطلاقاتی وجود داره. این سه طایفه است و حکمش هم همینطوری است که عرض کردم. القاء احترام شده یا نشده این را شالا در بحث غیبت تکمیلش میکنیم. بله اون که لا تسب الناس داره که مطلقه، وقت فتک سبال ادابه رو حالا معنا کردیم، گفتیم حالا ممکنه حکمت باشه علت باشه، حالا با چند معنایی که داشت اونجا هم همین بحث بود دیگه. بله لا تکسه بر... بله شما چه بود همین؟ حالا لعن حالا بله اون لعن هم همین دو در اهل سنتش هم همینطوره در غیر مسلم. اینا استثناءاتش چقدره اینا شالا احتمالا در غیبت تکمیل بکنیم. من اونی که الان اینجا میخوام عرض بکنم اینه که این روایات همش مخصوص مؤمن نیست، بعضش مسلم داره، بعضش هم ناس داره و مطلقه، اطلاقی در این طرف هست. حالا آیا چیزی آمده اینو تخصیص زده چی کرده، اون را انشاءالا تو بحث غیبت تکمیل میکنیم، چون یک روایاتی هم در اون بحثه که باید همش رو با هم ببینیم و تجربه کنیم. شما نه حمله مطلقه باشه نمیشه، مگر اینکه قرائنی وجود داشته باشه که گاهی چرا یه وقتی در مقام نفی سابقه نسخ، اصلا خب تو اون قوانین مجلس اونها گاهی اینطوره، یعنی یه قاعده ای گذاشته الان داره اصلا چیز جدیدی رو میخواد بگذاره، یعنی در واقع در مقام نسخه. حمل مطلق بر مقید در جایی است که لحن متغایری داشته باشد، منتها گاهی این تغایر در قالب اثبات و سلب دلالت مطابقی است، گاهی نه از لحن کلام برمیاد مفهومی داره، گاهی است که مقام میدونیم مقام نسخه، اونا حساب جداست، ولی الا القاعده اینطوره. یعنی ما اگر بخوایم دست از این برداریم، مثلا نظام فقهی نظام محاوره به طور کلی به هم میریزه، اون یک حالت خاصه دیگه. خب پس ما تالا داریم چی میگیم دیگه؟ چرا تو روایت مسلم بود؟ چند تا روایت ما مسلم داشتیم و بعضی روایت هم ناس داره. حالا آقای خویی باشه می نداره، فعلا ما میخوایم بگیم اینجوری روایات مطلق ما داریم. البته این که در بعضی موارد القاء شده این حرمت و احترام، اون نفی نمی کنیم که مخصصاتی وجود داره، ولی این اطلاق رو داشته باشیم. اگر این اطلاق نداشته باشیم بگیم مثلا فقط در مورد مؤمن آمده بقیه اصلا چیزی نداره، خب این یه جور میشه. ولی اگه بگیم اطلاقی داریم یه مواردش اومده استثناء خورده، اون طور دیگری میشه. این تکمیلش در این حیث استثنائیش توی بحث غیبت انشاءالله. عرض شود که این هم بحث هشتمه. بحث نهم عرض شود که این است که سب عرض شود که این روایات و ادله و اطلاقات سب و طعن و اهانت و اینها اختصاص نداره به عرض شود که سب اختصاص نداره به کلام ملفوظ، بلکه مکتوب و یا حتی اشارات رو هم میگیره. عناوین عامه‌ای مثل اهانت و تحقیر و عرض شود که اینها یا طعن یا استهزاء سخریه، این عناوین که اصلا هم فعل را میگیره هم قول را میگیره، و عناوین عنوانی هم مثل سب و امثال این هم که یا نبض یا بزا یا فحش که عناوین قولی است، این هم لازم نیست قول ملفوظ باشه. در ضمن آیه شریف هم گفتیم دیگه، فشتنه به قول از اونجا اشاره کردیم که قول در اینجا در اون آیه شریفه، یا خود همینجا که میگه سب، این اختصاص نداره به این کلامی که از لسان شخصی خارج بشه و از مخارج حروف او صادر بشه. نه، اگر از او تفوهی هم به این مسئله نمیکنه، حالا در خفا یا علن، بلکه میاد می نویسد، در مقاله می نویسه و در اون مقاله می نویسه که فلان آقا مثلا احمقه، مثلا اینجور چیزی که هیچ گاه از زبانش این جاری نشده ولی بر قلمش جاری شده. یا این که از این بالاتر اون ملفوظه، این مکتوبه، گاهی هم نه اشاراته، مثل همین اشاراتی که برای گوینگ ها و امثال این هاست که اشاره با اشاره می رسونه که او رو موصوف به حماقت یا امثال این ها بکنه. به نظر می اون حالا بعدیه. این فعلا شکل این چه هست که به صورت صادره از لسان بشه، یا جاریه بر قلم بشه، یا از افعال اشاره ای که به جای قول جاری بشه و از اون استفاده بشه. به نظر میاد که به خصوص حالا مکتوبش، بعید نیست سومی هم مشمول این باشه، اطلاق اینها اونو میگیره. وقتی میگه سب نکنید اونو میگیره. اگر حالا کسی یک تردیدی در شمول مفهوم لفظی و تحت لفظی هم داشته باشه، القاء خصوصیتش قطعی، شکی فرقی نداره که شخصی بگوید در رادیو و تلویزیون یا همینجوری، یا در یک مقاله در یک روزنامه بنویسه و شخصی رو موصوف به این بکنه. این سب صادقه اولا، ولو عرض شود که شکک ناسلام علیکم فی صدق لفظ لا شک فی الغاء الخصوصیه و تنقیح المناط، فرقی نمیکنه که این توصیف به زبان باشه یا به قلم باشه یا به اشاره باشه، یا بله یا بله یا اون نوع چهارمش هم همون کاریکاتورها و عرض شود که تصویرهاست که با تصویر این را افاده بکنه، اون هم همینطوره، کاملا درست میگید. البته در مکتوبش خیلی واضحه، در اشارات درجه بعده، در کاریکاتورها و تصویرها اونم میاد درجه بعد. بعید نیست که سب اطلاق داشته باشه، همه اینها را بگیره، و لااقل اینی که الغای خصوصیتش مسلمه، یعنی عرف میگه این فرقی نداره با اون، تنقیح منات میکنه و حکم را به اون هم تسری میده. بله دیگه، یعنی فیلمی ساخته با فیلم اینو نشون میده که همون تصویره، حالا تصویر حالا کاریکاتوری باشه یا به صورت تجسیم باشه. دونها بله، حالا اون حالا با بحث دیگه راجبش بکنیم. اینم یک بحثه که بنابراین هر سه چهار نوع مشمول این ادله هست، حالا یا به اطلاق الادله او به تنقیح المناط. در زمان ائمه که حالا تصویر اونها احتمالاً بوده، حالا ولی اون حالا چیزی از روایات معلوم نمیشه، زمان ائمه که غالب اینها بوده. بله چرا، بله مثل که تو عقد هم میگه، عقد اون همه روایات ادله داره، غالب فقها میگن حالا عقد وقتی میاد با اشاره عقد میکنه. البته عرض شود که حالا اونجا با قیوده که در جای خودش داره، بله شامل میشه. سب نکنید مکتوبش که خیلی واضحه که شامل میشه، اون حالا سب را بگوید یا بنویسد، واقعا سب هر دو را واقعا میگیره. و عرض شود که یا حالا با اشاراتی که عرف این اشاره را این برداشت ازش داره، شخصی فایده نداره که او قصد کرده یا خودشون علامت بین خودشون، نه عرف این مثل همین زبان که الان هست برای چی؟ خب این دیگه یک قرارداد عرفی است، یعنی کاملا وقتی تلویزیون داره نشون میده او این برداشت رو میکنه، عرف هم میگه که این معناش اونه دیگه، یعنی این وضع اشراب در نظام عرفی مقبول واقع شده. مثلا میگه سبه، شمول موضوعی داره. اولا میگیم شمول موضوعی داره، آزا سب بود چون تو لغت و تعاریف که نیومده وصفه به ما هو به نقص اسند الی یا اهانه به اسناد نقص الی او ازراء فی این اسنده یا چی به لفظ به لفظ او به کتابه میگیره. ما میگیم حالا اگر کسی بیاد بگه نه من در ارتکازم نیست که سب غیر از ملفوظ را بگیره، مکتوب و اشارات و تصاویر و تماثیل و همسان نمیگیره، خب میگیم لاقل دیگه الغای خصوصیت میشه، تفاوتی بینش نیست، چون عرف همون چه میشه و اینم الغای خصوصیت میشه. سالستن اینه که حالا اگر سب عنوان سب بگیم نه لفظش اینا را نمیگیره، این سه قسم بعدی را یا بعضی از این سه قسم را نمیگیره، چون شد چهار قسم میگن ملفوظ و مکتوب و اشارات و تصاویر، تصاویر حالا اما از فیلم یا چی. اون وقت اولا ما میگیم لفظ سب همه اینا را میگیره، ثانیا میگیم نگیره الغای خصوصیت میشه، فرقی نداره. سالسن اگر حالا کسی بیاد بگه که نه شد سب را نمیشه به اینا الغای خصوصیت کرد، مال همون ملفوظ یا مکتوب به اینا الغای خصوصیت نمیشه کرد، اون وقت سالسنش اینه که حالا عنوان سبم نباشه، اهانت و تحقیر و نمیدونم عناوین عامه دیگه قطعا اینجا صادقه، چون تو اهانت و تحقیر اون اصلا قولم شرط نیست، هر چیزی که دیگری رو کوچک بکنه، خار بکنه، ذلیل بکنه، مشمول اون اطلاقات قطعا میشه. حالا اگه صبر شامل نشه اطلاقات اهانت و استهزاء و تخفیف اونا رو قطعا میگیره، مطمئن وقت اگر صبر نگیره چون تو صبر یه تأکدیه اون تأکدش نیست، ولی مطلق حرمت از باب اهانت و استخفاف نه هست. اینم از این سراح در واقع میشه گفت که اون سه قسم هم مشمول حکم حرمته. میگیم اینا انشاءالله اینجا نوشته بره. عرض شود که این هم یک بحث نهم ظاهرن. بحث دهم این است که سب میتواند به صیغه انشاء باشه یا به صیغه اخبار باشه. همونطور که در مباحث قبلی به مناسبت ادله گفتیم بعضی آیون مثل مرحوم ایروانی یا بعضی آیه تبریزیون ها ظاهر کلامشونه که سب فقط به صیغه انشاءه که میگه خطابش میکنه که یا احمق یا کلب مثل امثال اینها، یا اینجور حالت انشائی داره، نه اینکه خبری و اینها باشه. ما گفتیم که عرض شود که چه به شکل انشائی باشه چه به شکل اخباری باشه، به شکل توصیف به یک عنوان فردی، عنوان مفرد باشه بگه احمق، یا اینکه نه جمله‌ای بگه که مفهومش همون احمق بودنه، همه اینا گفتیم مشمول مفهوم سب هست. بنابراین در سب اینکه یک حالت انشاء باشه یا اخبار باشه، یک کلمه احمق بگه و خطاب بکنه به یک کلمه، یا اینکه جمله خبریه بگه انت مثلا یا هوا کلبان هوا چی، اینو همه میگیره، یا اینکه حتی کلمه کلب یا احمق و اینای مفرد هم به کار نبره، یه ترکیبی بیاره که ازش این دست میاد. هوا لا یفهم و شیئن لا نمیدونم از این چیزها مثلا، اینا به نظر میاد که سب همه اینها را میگیره. بنابراین سب هم در قالب اخباری قابل صدقه، هم در قالب انشائی، هم در قالب یک کلمه مفرده و یا خبری که مفرده در جمله، هم اونجایی که نه به صورت جمله اون نقص را به کسی نسبت بده، اینها را همه شامل میشه و اینجوری نیست که اختصاص به انشاء داشته باشه. اصلا اونجایی که حالت انشایی هم داره نداش میکنه که یا کلب یا نمیدونم احمق، اونجا هم اصلا مذمتش و اشکالش برمیگرده به این که چون دلالت التزامی داره برای جمله خبریه که داره وصفی را به اون نسبت میده. اینم نکته ایست که قبلا هم در ضمن بحث آیه شریفه بچتن با قول از زور این را عرض کرده بودیم، حالا به عنوان یک فرق گفتیم که کل ادله این اطلاق را داره. اونجا ضمن یه دلیل گفتیم اینجا همه ادله لا تصابوچ اینا همه اینا رو میگیره. اهانت لعن ممکنه انشاء باشه، لعن متفاوته. حالا یادم هم نیست که در مکاسب لعنم رو بحث کردن یا نه، بله یادم نیست مثلا که حالا ما باید یه جایی بحث بکنیم. لعنم امر مهمی عرض شود که لعن انشائی ظاهرن اینجوری گفته میشه. حالا باید صحبت بکنیم. لعن نفرینه، لعن نفرینه، نفرین انشائه، اسناد نقص نیست، داره نفرینش میکنه. متأ یه نفرین های خاصی است که چی میشه. اون یه بحث دیگه ای داره که اگر ما وارد لعن بشیم اول از مطلق شروع میکنیم، مطلق نفرین کردن چه حکمی داره، بعد نفرین به این که بگه از رحمت خدا دور باشه، این نفرین خاصی است. دعای علیه، دعای علی اشخاص آخرین که ما میگیم عربی، در فارسی میگیم نفرین، اصلا اون دعای علیه در تعبیرات عربی، این مطلقش باید حکمش را دید. نفرین کردن اصلا حکمش چی؟ بعدم یه نفرینی که بیاد عرض شود که نفرینی که بیاید از عذاب خدا بگه، نفرینش بکنه که از عذاب و رحمت خدا دور باشه، این میشه لعن. بله، اونی که حالا اون نکته‌ای که حالا میشه اینجا ربطش داد اینه که بله، اگر کسی در مقام، یعنی داره نسبت میده به طرف، نه این که بخواد نفرین بکنه، نسبت میده که این آقا لعینه، ملعونه، یعنی دور شده است، یعنی او رو موصوف به وصفی میکنه، این سبه. اما اگر لعن نفرینی غیر از لعنیه که داره نقصی را به او نسبت میدهه، اون با هم فرق داره. و حالا تو لعن اگه برسیم بگیم لعن این دو معنا داره، که یکی حالت اسناد وصف داره که میاد تو همین بحث سب، یعنی مشمول همین بحث سب قرار میگیره، یکی هم حالت نفرینی داره که انشاء نفرین و دعای علی هست که اون با در جای خودش بررسی میشه. این هم از مسئله دهم ظاهرن. مسئله یازدهم این است که سب گاهی با دلالت مطابقی انشاء میشه و ایراد میشه و صادر میشود، گاهی به دلالت التزامی و عرض شود که یا با کنایه و استعاره و امثال اینها. به نظر میاد که همه اینها مشمول عنوان سب هست، البته دلالت التزامی باید باشه، یعنی لزوم بیانی باشه که عرف ازش این استفاده بکنه، نه اینکه کسی بشینه این لوازم یک سخنی را با یک لازم غیر بیان یا بیان معنای عام یا غیر بیانی را بخواد با دقت ازش یک اسناد نقصی را بیرون بیاره و اینها، اون ظاهرا نمیگیره. ولی اگر دلالت عرفیه داره، حالا ممکنه گاهی صریح، گاهی کنایه است، گاهی مطابقی است، گاهی التزامیه، ولی در محدوده دلالت‌های زبانی عرفی است، نه اینکه دلالت‌های عقلی استنباطی باشه، اون شاید سب برش صادق نباشه. مثلا یه چیزی به او گفته که اگر کسی بره صغرا کبراها را کنار هم بچینه، نتیجهش میشه که میخواد بگه آقا احمقه، اون عرف نمیگه. ولی اگر یک جمله‌ای میگه که عرف خیلی راحت میگه بله این در واقع میخواد بگه آقا احمقه. دلالت عرفیه ظهور عرفی اگر داشته باشه میشه سب، و اما از این که مطابقی باشه یا التزامی، صراحت باشه یا کنایه باشه، اینها اون رو میگیره، مگر این که دیگه از محدوده دلالت عرفیه بره بیرون، اون دیگه مشمول این اطلاقات و شمول این ادله نمیشود. این به لحاظ عنوان سب. اهانت و استخفاف اونها هم همینطوره، که چیزی با دلالت‌های عقلی و دقت‌ها بگه این درش یک استخفاف و تخفیفی هست، اون موضوع حکم نیست. عرفاً در یک فضای تفاهم عرفی باید بگه اهانته. این هم یک مطلب دیگری که عرض شود که یازدهم که هست. مطلب دوازدهم اینه که اونی که سوالی هم میشد و یک جایی هم باید مفصل راجبش بحث بکنیم، هزل و شوخیه. عرض شود که ادله ای داریم که در واقع آمده به نحو حکومت میگه که اون چیزی که به صورت هزل جاری بشه از انسان، اون حکمش برداشته شده. حالا هم اون شامل کذب میشه، غیبت میشه، چیزایی که حالت شوخی داره، کذب، بله کذب، هزل در کذب اونها میشه. یک اطلاقاتی داریم که اینم حالا در غیبت بیشترش میشه، که در واقع به نحو حکومت اومده حکم هزل را برداشته، ولذا این سبب هم اگر هزل باشه طبعا اون حرمت رو نداره. و عرض شود که این فل جمله اینطوره که حالا ادله اوناش را در غیبت یا کذب بحث میکنیم، فکر میکنم در کذب بحث شده. اما نکته ای که اینجا باید توجه داشت اینه که گاهی عرض شود که هزل در یک بیان چیزی، عرف اون رو اهانت جدی میدونه، میگه ولی اون که داره شوخی میکنه، ولی برداشت اونی که اهانت جدیه، یعنی یک برداشت جدی عرف ازش میکنه. این طبعا عرض شود که مشمول حکم میتواند باشه، یعنی عرض شود که در جای این هزل مانعی نداره که تلقی و عرف هم این هزل باشه. و عرض شود که تلقی یک اهانت جدی نکنه، اما اگر تلقی اهانت جدی بشه بعید نیست که اشکال داشته باشه. بله؟ بله، یا ایزا باشه که عرف بگه واقعا اذیتش کرد، گاهی دیدی شوخی میکنه، یه جور شوخی که طرف رو واقعا اشکش در بیاره. حتما خودتون هم گاهی مواجه شدید دیگه، کسی اینجور اش بکنه. من یه وقتی در درس از آقای وحید 20 سال قبل اونجا توی مسجد سلماسی بودن روز اوالش، هر شبت که خب یادمه که یه آقایی که مثلا کسی دیگه رو مسخره شوخی، همین تو عالم شوخی مسخره رو چی میکرد، به قدری اون طرف رو منفعل کرده که هیچ‌وقت یادم نمیاد که چجور، همه شوخی بود ولی چطور قیافش چی شد و ناراحت، و واقعا اون نیت شوخی بوده ولی تلقی یک تلقی اهانتی بود. اونا بعید نیست که بگیم اشکال داره، ولی حالا اون بیشتر تفصیل بیشتر این مسئله رو در کذب انشاءالله بحث خواهیم کرد که این هزل رفع عقابش و اینها تا چه حدیه. به نظر میاد که بعضی جهاش این اون اطلاقات رفع احکام هزل اونجا رو نمیگیره. چی؟ بله. حالا بله، نه، یه تنقیص در فضای شوخیه، تنقیص شوخیه. نه، عرف میگه دارن با هم شوخی میکنه، حالا دو تا رفیق با هم شوخی میکنه، حالا بهش گفته احمق و هم گفته تو احمق مثلا، هیچ نمیشه. ولی گاهی هست که نه، اینجور چیزی نمیشه. اینه که حالا هزل حکمش عدم حرمته، ولی موارد استثنایی داره که انشالله اونو در کذب باز خود بحث بیشتری هم میکنیم. چی؟ چرا همینو داره تصویر گویی هم داره عرض شود که لکل هزلن منشأ جدن، این اصلا خودش یک ضرب المثل روایته، اما میگه هر شوخی یه ریشه جدی داره و تأثیرات هم قطعا داره، ولی در این حال در اون حد شاره بکنش رو برداشت. عرض شود که اینم دوازدهم، سیزدهم این است که این نکته هم رو قبلا گفتیم ولی حالا برای در ضمن بعضی ادله گفتیم کلیش رو اینجا عرض میکنیم، و اونه که ازراء و نقص و اهانتی که با سب دیگری وارد میشود گاهی یک ازراء و نقص عرفی است که اگر در شرعی هم در عالم نبود عرف میگفت که این نه، مثلا همین کلب، احمق، امثال اینها. این یه نوعه که نقص ها اسناد نقصی است، نقص های عرفی است، عقلایی است که با قطع نظر از شارع هم اون نقص به حساب میاد. یک نقص هایی هم داریم که نقص های شرعیه، مثل که بگه تارک الصلاته، تارک الصلاته، تارک الصلات تو عرف که عرف غیر شرعی که چی نداره، ولی در عرف شرعی مانع داره. همونطور که خیلی واضحه این نقص‌های عرفی و شرعی همه مشمول عنوان سب بشه. علتش هم این است که همونطور که قبلا عرض کردیم عناوینی که در لسان شعر وارد میشه حمله بر معانی لغویه میشه. سب یعنی نقص به اون نسبت. نقص چیه؟ نقصی که عرف اونو نقص بدونه، عرف عام. اما همیشه در اینها ادله شرعی میاد حاکمه، یعنی دلیل شرعی میاد میگه که علاوه بر این نقصهای عرفی اینم نقصه. تارک الصلات نقصه، شارب خمر نقصه، فاسق نقصه. به کسی بگه فاسق میگه اینام نقصه. این ادله‌ای که آمده اینها رو نقص به حساب آورده، یعنی حکومت داره بر این دلیل، بیاد دامنه نقص و ازراء عرفی را توسعه میدهد به چیزی که عرفی به چیزی که شرع اون را نقص میپندارد و تبیین کرده. همونطور که گاهی هم هست که دلیل شرعی میاد تضییق میکنه یه چیزی که ممکنه عرف اون را نقص بدونه، شارع و شرع آمده اون را نقص نمیدونه، توجه کرد اون را نقص نمیدونه. این که مثلا در بعضی فضاهای عرفی امروز مثلا ممکنه باشه که اگر خانمی در یک اون فضایی بیاد چادر بپوشه و اگر بهش نسبت بده که این مثلا چادریه، مثلا این فحش تلقی میشه در جایی، ولی شارع اینو اونجور نمیدونه بلکه به عکسش میدونه. بنابراین مبنای الفاظ و عناوینی که در لسان شعر وارد میشه همون معانی عقلایی و عرفی عامه. اما این منافات با این نداره که شارع در نظام ارزشیش میاد دامنه اون نقص و ضعف و نمیدونم این عناوینی که در شعر هست اینا توسعه یا تضییق میده. ولی لذاست که این شامل هم عناوین اهانت و نقص و ازراء عرفی میشه و هم اون عناوین شرعیه ای که در او ازراء و نقص باشه مشمول سب میشه. حالا اون چیزای عرفیش هم گاهی اینه که مثلا میگه نقص عضوی را به او میگه لنگ، نمیدونم کور مثلا. گاهی نقص عرض شود که روحی را بهش میگه، این مثلا نقص دیوانه است، یا نقص خله مثلا، یا این آدم مثلا ضریب هوشیش اینجوریه، کودنه مثلا، این از این چیزا. نقص های جسمی، عقلی، عرض شود که عاطفی، روحی، اینها همه اینا مشمول این بحث میشه. این هم یک بحث. یعنی چی؟ نه اونجایی که تعارض بشه دیگه شر ملاکه، شر ملاکه. عرض شد که چهاردهم هم این که باز این از مسائلی است که چند بار اشاره شده ولی حالا در جمع‌بندی باید بگیم، اینه که تلقی عرفی نسبت به سب یا اهانت این یک دست نیست که مطلق باشه در همه زمانها و مکانها. بعضی از مصادیق سب یا اهانت مطلقه، شاید در همه زمانها و مکانها سب یا نقص حساب بشه و اهانت حساب بشه. مثلا ممکنه بگیم احمق و امثال اینها اینجوریه، ولی خیلی از موارد هم داریم که به اختلاف اعراف و عرفهای جوامع و به اختلاف ازمنه و امکنه میتواند متفاوت باشه. ممکنه که مثلا ببینید همین الان در عرفی که ما داریم شیر وقتی بگه اسد این نقص تلقی نمیشه، ولی اگر در یه عرفی اومد اسد بیشتر منصرف بود به یه وصف ناپسندی در شیر که به لحاظ بوی دهنشه، مثلا در اون ظهور پیدا کرد، اون وقت وقتی بگه به کسی اسد ذهن میره اونجا، اون میشه همین اسدی که اینجا تعریف و تمجید است به خاطر اینکه حاکی از اون وصف شجاعته. در عرف دیگری که حاکی از وصف بوی بد دهانشه یا چهره چیزش یا درندگیش هست میشه همین بد و میشه سب، میشه اهانه. این تفاوت عرف ها، لغت ها، زبان ها، مکان ها و آداب و سنن در اینجا در خیلی جا مؤثره. بنابراین بعضی از مصادیق نقص و اهانت و ازراء که همون سبب به اون میشه، مصادیق تقریبا مطلقه، یعنی همیشه همینطوره، به کسی بگه احمق یا نمیدونم چی، این همیشه همینطوره. اما بعضی از مصادیق و عناوینه که و اوصاف و توصیفاته که در عرفهای کشورها، زبانها، نژادها یا در طول زمان دچار تغییر و تفاوت میشه. ملاک اون عرفیست که در اون داره این جاری میشه. اگر در اینجا بگه که اسد فحش نیست، ولی همین رو اگه بره در عرف مثلا فلان کشور دیگری بگه میشه فحش میشه. و این تفاوت آداب و رسومه که شارع مطابق با اون حکم را قرار میده. و اصلا مثل اون علائم و نشانه چیزاییست که حالتهاییست که بعضی جا این رو خیلی بد میدونن، بعضی بد نمیدونن. این تابع اینه که اون در اون فضا چه باشه. آره اون همون چیز شرعی عرفی، اون هرچه شرعی فقه ما میگه اون ملاک هست. و عرض شود که بله بله، حالا دارم همین رو فکرش میکنم، سوال خوبیه. مثلا برید تو جامعه اهل سنت به کسی بگید که این اهل صیغه است، متعه میگیره. خب اونا واقعا عرفشون خیلی اینو بد میدونه، ولی عرف ما بد نمیمونه. عرف حالا بله شما میدونه دیگه، بله بد نمیدونه. شرعن هم این بد نیست، ولی عرف این را بد میدونه. همون بگم شرعشون بد میدونه، بله عرف اونها، عرف شرعیشون در واقع، همون شرعشون، عرف شرعیشون این را بد میدونه و اصلا حرام میدونه. و عرض شود که ولی عرف شرعی ما اون را نمیبینه. اینجور نسبت دادنی عرض شود که باید فکرش کنی بکنی. بله تعدد زوجات اونو که شهر اونو بد نمیدونه، ولی اگه بگه که این آقا دوتا همسر داره خیلی. تو بعضی جاها تو ایران اونای خود اینجور شده دیگه، افغانستان اونا خیلی اینجور نیست، خیلی نگران نباشید. از جاهد که بله از شود که سیر فرهنگ زمانه اینه که اونجا هم همینطور میشه داجوریه دیگه، حالا به این سمت رفته. باید یک فکری بکنیم، خود بیشتر این نیاز به دقت داره. عرض شود که این هم مسئله نمیدونم 13 هم 14 هم بود که 14 هم بود. عرض شود که بله اونم عرض میکنم. عرض شود که یک بحث هم بله سب فاسق و مبتدع هست که این را تو بحث قبلی رو عرض بکنم. دو سه تا مطلب در ذیل همین مکاسب مرحوم شیخ اگه ملاحظه بکنید اونجا آمده. مثلا راجع به سب پدر به نسبت به فرزند یا استاد به شاگرد، عرض شود که ممکنه که در یک فضای خاص مثلا آموزشی و تعلیمی بعضی از تعابیر تند و اینا دیگه خیلی این بد تلقی نشه. این اومده در مکاسب میگه اون دیگه اون وقت مانعی نداره. البته مرحوم شیخ اونجا دیدید دیگه شکوه ای از زمانش میکنه که میگه در یه زمانی استاد خیلی حقش بالاتر بود و خیلی چیزا میتونست بگه و کسی بد نمیدونست، بلکه گاهی افتخار خودشون میدونستن که حالا استاد توجه بهش کرده. و میگه ولی خب الان که زمان شیخ اینو میگه دیگه، حالا امروز دیگه چی باید گفت نمیدونم. مرحوم شیخ میفرماد که تعابیر قشنگه، میگه و فی زمان نهازا که دیگه اصلا اینا تمام شد دیگه، اصلا اگر استاد و شاگرد این حرفا نیست، شاگرد بالاخره بیشتر مثل که شاگرد سالاریه ایشون میخواد بگه تا استاد محوری. و چی میشه اگر اون باشه که خب وقت زمانهای بعد دیگه خیلی فرق کرده. در هر حال اگر ممکنه که یک عرفهای خاص یعنی یه نوع استاد سالاری در یک فضایی وجود داشته باشه که بعضی تعابیر دیگه عرف اون رو بد نمیدونه، این که بهش بگه مثلا احمق بگه مثلا یا مثلا نادان، مثلا جاهل نادان بگه اینو بد نمیدونه. تو بعضی اقدامات هم ایزا نمیدونستن دیگه، میگن که بزرگانی که مثلا از همون بالای منبر مثلا مهر پرت میکرده در بشی یا کفششو برمیداشه میذاره سرشی که این تو همون سامراء و نجف و اینها بوده، همین تا دو سه قرن قبل هم بوده که این اندازه استاد برای خودش حق قائل بوده که کفشی پرت کنه موری بزنه از عینکش رو بشکنه، از این چیزا بوده. حالا به هر حال اگر جایی عرف همون فضای خاص اینا رو مثلا ارجاد که نقص و اینا حساب نکنه، بگه اصلا این یک نوع تعبیر ملاتفت آمیزی است برای اینکه اون رو متنبه بکنه و اینجور نیست که چه باشه، مانعی نداره، ولی خب احتیاطش خوبه. بله که مثلا عرف اونا دیگه خیلی اهانت نمیدونه، حالا تو درجاتش تو همین زمان ما اونا وجود داشته دیگه. بله دیگه حالا نمیدونه آدم چی بگه دیگه،
یعنی تفکیکی میشه بین اینکه بعضی وقتا عرف ایدئالی اهانت میدونه ولی اهانت جایزه، یعنی این رو میگه بله اهانت هست یا مثلا ایذا هست ولی جایزه یا تجویزش میکنه.
چی تجویز میکنه؟ ما دلیلی نداریم که اهانت
خود تجویز میگه
این
اهانت هست
بشه
ولی اشکال
نداره، این ملاک نیست،
یه موقع نه
ادله مطلقه، اگر اهانت عرفی آمد اطلاق ادله میگه حرامه، ولی باید بگیم که اهانت عرفی نیست، گاهی ممکنه به این حد برسه، ولی خب یه 4-5 تا موضوع دیگه باقی موند که فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد.